اصلی مؤتلفه از اعدام انقلابی حسن علی منصور زیر پا گذاشتن قاعده نفی سبیل و زیر سلطه بردن عزت مسلمانان با تصویب کاپیتولاسیون در ایران بود.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله خیلی متشکرم و سپاسگزارم از همکار خوبمون آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبات‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. رادیو معارف .ir نشانی سایت رادیو معارف است که شما شنوندگان محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه پرسامان انقلاب در دسترس شماست که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. خب جناب استاد لکسی، شنونده محترم به شماره 0919 4 شماره آخرشون 2412 این سوالو برای ما فرستادن. با سلام، گیرم من اول صبح جمعه رفتم و رأی دادم، اما آیا واقعا با این همه مشکلات انباشته با تغییر رئیس جمهور مشکلات حل میشه؟ مگه رئیس جمهور چقدر اختیارات داره؟
اگر ما قانون اساسی رو مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اداره کشور 3 قوه در نظر گرفته شده.
بله،
یک قوه هست، قوه مقننه هست. کار قوه مقننه قانونگذاریه دیگه، و از جمله مهمترین قانونهایی که هر قوه مقننهی در هر کشوری داره و از جمله در کشور ما اینه که قانون دخل و خرج کشور رو هر سال تصویب میکنه.
بودجه.
یعنی مهمترین خروجی مجلس در هر کشور اینه. میگه که مثلا در سال 1400 ما چقدر درآمد داشته باشیم، از کجاها این درآمد رو به دست بیاریم، بعد کجا خرج کنیم.
بله،
چه برنامه‌هایی رو اجرا بکنیم، کجا سد بسازیم، کجا اتوبان بسازیم، کجا بیمارستان. اجرای این برنامه با کیه؟ با قوه مجریه است. رئیس قوه مجریه کیه؟ رئیس جمهوره. خب یه سوال دیگه، اون برنامه ای رو که مجلس تصویب میکنه، برنامه بودجه سالانه رو، اونو کی تهیه میکنه؟
دولت.
باز قوه مجریه دیگه میکنه. ببینید اخیراً اتفاقاً مقام معظم رهبری هم باز تاکید فرمودن که بهتره که قوانینی که مجلس برای کشور تصویب میکنه تا ممکنه اینها در قالب لایحه باشه نه طرح. از نظر قانونی خود مجلس هم میتونه طرحهایی داشته باشه، تصویب بکنه، برای اجرا بده به قوه مجریه، ولی فرمودن بهتره که به شکل لایحه باشه. چرا؟
پیشنهادات دولت.
چون دولت تو میدان هست.
بله.
خب حالا جناب آقای مؤمنی، یه اتفاقی که میفته اینه وقتی قانونی در مجلس تصویب میشه میره برای اجرا به قوه مجریه، خب کدوم برنامه ها اولویت پیدا میکنه در اجرا؟ آیا هر آنچه که در قانون بودجه تصویب میشه میره اجرا میشه؟
نه.
چرا؟ دلایل مختلفی داره. یه دلیل اینه، میگن بودجه‌ای که، یعنی درآمدی که قرار بود بیاد،
بله،
تحقق پیدا نکرد به شکل کامل. مثلا میگیم که این مقدار
بودجه تخصیص داده،
مثلا 20% بودجه باید از محل مثلا مالیات بیاد.
درست.
بعدن میگن آقا مثلا 10%
اومد
از این محل آمد.
بله.
پس بنابراین برخی از قوانینی که تصویب شده بود، طرحی که تصویب شده بود، پروژه‌ای که تصویب شده بود به اجرا در نمیاد. یه اولویت بندی های اتفاق میفته در مقام عمل.
بله.
اینا تماما بر عهده قوه مجریه است. پس قوه قضاییه چی کار میکنه؟ قوه قضاییه ناظر بر اجرای قوانین هست.
بله.
توسط قوه مجریه و نیز توسط مردم، یعنی هر جا دعوایی بشه، هر جا اختلافی بشه، چه بین مردم با مردم، چه مردم با دولت.
بله.
اینا مراجعه میکنن به قوه قضاییه. بنابراین مهمترین این 3 قوه میشه قوه مجریه.
بله.
از اون طرف رئیس جمهور شخص دوم مملکت هست. این شخص اول رهبریه.
بله.
شخص دوم مملکت رئیس جمهوره. پس یه نگاه مختصری به قانون اساسی به ما میگه که چه مقدار اختیارات و امکانات دست قوه مجریه هست. در واقع بخش عمده امکانات اجرایی کشور دست قوه مجریه هست. البته هر جا هم که خب بوده دیگه، یه وقت با بحرانی اتفاق می افتاده، سیلی، زلزله‌ای، خب نیروهای مسلح هم معمولا می آمدن به کمک قوه مجریه و مردم در واقع، مثل همین قضیه کرونا که خب در مواردی که خیلی قصه حاد می شد نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین می آمدن به کمک مردم و دستگاه‌های بهداشتی و سعی می کردن که بله. کمک بکنن. بنابراین بله، یک وقتی مثلا اگر کسی انتظارش این باشه که، چون ما یعنی شاهد بودیم دیگه در بعضی از دوره ها، یه وقتایی مثلا کسی که رئیس جمهور هست یک کارهایی میبینیم میکنه که به رهبری مربوطه، مثلا نامه مینویسه، نمیدونم به یک نامه‌ای که مثلا شبیه نامه‌ای که مثلا حضرت امام نوشت برای گورباچوف مثلا، یعنی خب اینا دیگه اشتباهه دیگه، یعنی رئیس جمهور رئیس جمهور هست، رهبر نیست.
درسته،
باید بالاخره حدود خودش رو بدانه دیگه. یعنی میخوام بگم اگر کسی منظورش این باشه آیا رئیس جمهور رهبر کشوره، نخیر، رهبر نیست، شخص دومه، مملکت هست، کشور رهبر هم داره، رهبر هم وظایفی داره، وظایف خودش رو انجام میده. رئیس جمهور رئیس جمهور هست، رئیس قوه مجریه هست.
بله.
رئیس قوه قضاییه نیست، رئیس قوه مقننه
نیست.
اینجوری نیست که بخواد به دوتا قوه دیگه دستور بده اونا اجرا کنن، نه خیر،
خودش مجریه.
بله، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه هست، انتخاب وزرا، انتخاب مسئولین اجرایی کشور، استانداران، فرمانداران، مدیران کل، اینا تماماً با حوزه قوه مجریه هست و اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، ارائه لایحه برنامه بودجه به مجلس و امثال اینا، اینا به عهده روابط خارجی،
بله،
اجرای مصوبات دستگاه‌های مسئول در زمینه سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای دیگه، اینا تماماً بر عهده قوه مجریه و دستگاه مسئول هست.
و اینکه پرسیدن که رئیس جمهور چقدر اختیارات داره، گویا بر اساس قانون اساسی بیشترین اختیارات در بین سران قوا برای رئیس جمهوره.
حتما همینطوره، چون اگر اینجوری نبود که رؤسای قوای دیگه علاقمند می شدن که بیان مثلا به، یعنی ما در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی که بررسی میکنیم میبینیم که پیوسته مثلا هم اون کسانی که رئیس قوه مقننه بودند بعدن علاقمند شدند که بیان خودشون در مسند ریاست قوه مجریه هم ایفای نقش بکنن و هم دو حوزه قوه قضاییه. این نشون میده که، یعنی خود تاریخچه کشور ما نشون میده که در میان سه تا قوه،
بله،
اون قوهی که از همه مهمتر هست قوه مجریه هست. اگر این نبود مثلا عرض کردم خیلی روشنه دیگه، شما در گذشته هم بینید بعضی از رؤسای جمهور ما قبلش رئیس پارلمان بودن،
بله،
بعد شدن رئیس قوه مجریه.
و اینکه مشکلات حالا در کشور زیاد است، حالا این شنونده محترم پرسیدن که مشکلات انباشته شده، پس با توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید این انباشته مشکلات به خاطر عدم اختیارات رئیس جمهور نبوده، پس به خاطر در واقع بحث مدیریت و ناکارآمدی است.
ببینید ما یک تمثیلی من بگم آقای مومنی که این بحث چون خیلی بحث مهمیه، این گاهی هم دوچار اشتباه میشیم.
بله.
یه وقت ما سرما میخوریم، سرماخوردگی، یه آنفولانزای میگیریم، خیلی هم بد فرم میشه آدم، یعنی اصلا نمیتونه جایی بره سر کار، چی باید تو خونه بمونه استراحت بکنه. ولی خوبیش اینه ما میدونیم چیزی نیه، سرماخوردگیه، درسته؟
زود تموم میشه.
اما یه وقت طرف خدا نکرده سرطان میگیره، هیچ علامتی هم نداره، و یه دفعه میره یه آزمایشی تصادفاً بهش میگه تو سرطان داری. حالا اینو میخواد درمان کنه، خیلی مشکله دیگه. بله
بله،
یعنی همین که طرف میشنوه سرطان داره مثلا دیگه گرفتار ترس و لرز میشه، دوره درمانی سختی رو باید بگذرونه، اینو میگیم بحرانی میشه. اینجا ما در کشور خودمون در ایران عزیز اشکالات داریم و مشکلات از قبیل مشکلات روبنایی داریم. تو حوزه زیرساخت‌ها، من تو همین برنامه تو جلسات قبل گاهی اشاره کردم، ما در 10 حوزه زیرساختی و زیربنایی جزء قوی ترین کشورها هستیم. ما ببینید بسیاری از کشورها در حوزه انرژی مشکل دارن، ما تو حوزه انرژی مشکل نداریم، یعنی نفت و گاز و برق و بله، ما تو حوزه ارتباطات الان ما قوی ترین زیرساخت ها رو تو حوزه ارتباطات داریم، قوی ترین زیرساخت ها رو در حوزه راه و ریل و فرودگاهی داریم، قوی ترین زیرساخت ها رو در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه ها و انواع دانشگاه ها. ما الان صندلی خالی تو دانشگاه ها، صدها هزار صندلی خالی داریم، چقدر از این مؤسساتی که درست شده بودن چون دیگه دانشجو ندارن جمع کردن و خلاصه تعطیل شدن. خب تو حوزه بهداشت، ما در حوزه بهداشت الان قوی ترین زیرساخت بهداشتی رو داریم در تمام کشور، یعنی تا روستاها هم این شبکه بهداشت کشیده شده و همینجور. حالا دیگه حالا شما بیایید تو حوزه مسائل نظامی درست. و موشکی و مسائل فناوری نانو و چه و چه و چه
درست.
این چیزهایی که ما داریم واقعا مربوط به اشکالات و مشکلات روبنایی. بخشی از اینها هم مال این دعواهای زرگریه که میکنیم، مال این. ببینید ما به جای این که ید واحده بشیم برای حل مشکلات کشور و مقابله با تحریم ها و توطئه های دشمنان، ما هی به خودمون داریم میپردازیم، هی علیه خودمون داریم حرف میزنیم، اقدام میکنیم. اینا خب جزء آفات دیگه. و الا ما مثلا میگم آقای مومنی، یعنی واقعا مسئله مرغ، ببینید این که همه عزیزان تو ایران میگن، میگن آقا ما که اومدیم مسئله موشک رو حل کردیم،
تو مرغ چرا مونده؟
مسئله مرغ و بعد مسئله مثلا پراید و نمیدونم اتومبیل رو نمیتونیم حل کنیم. خب چرا میتونیم و چرا حل نمیشه؟ برای اینکه روش مدیریتمون غلطه، برای اینکه اراده نمیکنیم اونجا رو حل کنیم.
درست.
بعضی وقتا هم خدای نکرده ممکنه که توی همین دعواهای اینجوری میگیم خیلی خوب پس بفرما ببین که چیکار میشه کرد. بله، یعنی اینکه بعضی ها بعضی وقتا یه حرفای دیگه یه میزنن که من الان در شأن این برنامه نمیبینم که حتی اونها رو نقل بکنم.
بله.
ببینید آقا کالا آمده در گمرک، خب باید ترخیصش بکنید دیگه. ببینید بعد رئیس جمهور مملکت میاد اعلام میکنه که این قد میلیون نمیدونم تن کالا تو گمرک مونده، زود اینا رو چیز کنید بعد ترخیص بازم نمیشه. خب ببینید میخوام بگم یعنی آقای اینا، لذا ما اینا رو میگیم اشکالات،
اشکالات رو
بنایی. ایران یعنی کشوری که به دریاهای آزاد دسترسی داره قابل تحریم نیست.
درسته.
کشوری که 15 تا همسایه داره قابل تحریم نیست. شما توی ایران، من چون با مناطق مرزی آشنا هستم، ببینید شما فقط به مردم اجازه صادرات سوخت بدید، یک لیتر بنزین یا نفت، نفت سفید یا نفت کوره رو دستتون نمیمونه. همه رو از این مرزها براتون خود مردم صادر میکنن، لازمم نیست حتی شما تا مرز ببرید. اینو من با آگاهی دارم میگم. بعضی عزیزان گفتن نه الان وزارت نفت هر که نفت بخواد، گفتم آقا اینجوری نیست. من افراد رو میشناسم، اینا میگن آقا نمیدن، نمیدن که ما صادر بکنیم این رو به کشورهای همین همسایه، همین همسایه، حتی با مثلا 20 لیتری. ببینید آقای اینا چیز دیگه، اینا یه مشکلاتی که تو حوزه اجرا ما داریم. ما بالاخره یک اشکالات زیرساختی خدا رو شکر ما نداریم در کشور ما، واقعا اقدامات زیرساختی و زیربنایی مهمی صورت گرفته. این هم یه چیزی نیست که ادعا باشه. الان تمام شنوندگان عزیز که این برنامه رو میشنون، دوروبر خودشون نگاه کنن ببینن چقدر دانشگاه ساخته شده، چقدر بیمارستان ساخته شده، چقدر زیرساخت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف در اختیارشون قرار گرفته. ولی مردم از چی ناله میکنن آقای مومنی؟ بنده و شما از چی ناله میگی؟ آقا گرونه. خب گرانی به خاطر کمبود امکانات، یعنی الان چیزی که میخواییم تو بازار نیست، یا هست گرونه، هست گرونه. این نیست که بگیم آقا نداریم، نیست. چرا؟ شما هر چه بخوایی تو بازار هست،
قدرت خرید نیست.
قدرت خرید نیست. درست. چرا؟ برای اینکه این حقوقی که این کارمند میگرفته
کفاف نمیده.
میگه آقا تا دو سال پیش کفاف میداد ولی الان کفاف نمیده، الان پنجم برج که میشه من دیگه حقوقم تموم شده دیگه، پس ارزش پول ملی اومده پایین. درسته. حالا بعضی میگن آقا یعنی تحریم اثر چرا؟ مگه میشه که جنگه؟ اگه تحریم اثر نداشت که دشمن همه روش سرمایه گذاره، ولی تحریم هم باعث شد که باز ملت ایران خیلی از موانع رو ازش عبور بکنه، یعنی خودش بر همون کالاهای تحریمی دست پیدا بکنه، اونها رو تولید بکنه، حتی صادر کننده برخی از همون کالاها بشه.
خب بسیار متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما، و توضیحات خیلی خوب و مفصل و جامعه بود. بریم و بازگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم.
به رأی روشن برای میهن، خجسته روزگاری رقم زنیم، خجسته روزگاری رقم زنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی و انتخابات تألیف آقای محسن جبار نژاد رو خدمتون معرفی کنیم. در ابتدای انقلاب برخی ها بر این باور بودند به دلیل آنکه حکومت اسلامی است نیازی به انتخابات نیست. مسئله با مخالفت شدید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مواجه شد. ایشان بر این باور بودند مردم در ثمر رساندن انقلاب و نهضت نقشی اساسی دارند و داشتند و باید در مراحل پس از تشکیل نهضت و در ساحت جامعه سازی و نظام پردازی این نقش ویژه مردم حفظ و حراست شود، و یکی از مهمترین راه‌های تضمین تداوم این نقش مشارکت انتخاباتی مردم در تعیین مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی است. بنابراین با اصرار ایشان در همان ابتدای انقلاب هم اصل حکومت یعنی ایده جمهوری اسلامی به عنوان نظام پیشنهادی و هم اصل قانون اساسی در کمترین زمان ممکن به رفراندوم گذاشته شد، و این چیزی بود که اگر نگوییم بی پیشینه حداقل در دنیا امری کم سابقه محسوب میشد. این اثر در واقع در رابطه با معرفی و توصیف انتخابات در 4 دهه انقلاب اسلامی برای بهره‌مندی مخاطبان در داخل و خارج ایران تهیه و تدوین شده. در این اثر ابتدا دو عنصر بسترساز در مشارکت سیاسی مردم در انقلاب اسلامی ذکر شده و مبانی نظری نقش مردم در جمهوری اسلامی حکومت دینی مورد بررسی قرار گرفته، و همچنین در ادامه نویسنده با عنوان انقلاب اسلامی و انتخابات مؤلفه های آن دوره از جهت و جهت‌های مختلف بررسی کرده، و همچنین در پایان اثر خود مشارکت انتخاباتی 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی را نقد و بررسی نموده. همچنین افزایش ضریب امنیت از جمله مباحث مهم و قابل بیان در این پژوهش به شمار میره. خلاصه اینکه این اثر واگویه است از ابعاد گوناگون تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ابعاد و مؤلفه های انتخابات، و نیز تحلیلی است بر 4 دهه تجربه مشارکت انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب انقلاب اسلامی و انتخابات تألیف آقای محسن جبار نژاد از انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب ممنونم از دوست عزیزمون و همکار محترم جناب دکتر سجاد امین خلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. آقای امین گلزار از خراسان شمالی جناب استاد لکسایی سوالو فرستادن. سلام، حکومت دینی فقط باید حاصل انتخاب الله باشه نه انتخاب مردم، چرا شما میگید الله ولی ضد الله عمل میکنید؟
بین الله با مردم که تعارض نیست. عرضم به حضورتون که با توجه به فرصت اندکی که داریم من اشاره بکنم که در خود حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله که اسوه ما هست که طبق قرآن کریم، دولت چطوری تشکیل شده؟ این دوست عزیزمون بین مسئله رهبری با دولت تفکیک نتونسته بکنه. رهبری الهیه، یعنی اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شده به پیغمبری، این به مردم ارتباط نداره، یعنی این با رأی مردم اصلا نیست. پیغمبر پیغمبر شد تمام از سوی خدا. ائمه ائمه هستن از سوی خدا، ولی یه فقیه جامع شرایط، این فقیه جامع شرایط میگیم هست، یعنی اون رهبریش بر اساس ادله شرعیه. خب پس رهبری الهیه.
بله.
اما این رهبر میخواد که دولت سازی بکنه. خب اگر این هم الهی بود، باید پیغمبر همون 13 سالی که تو مکه بود دولت سازی میکرد دیگه. این نشد دیگه. 13 سال حضرت در مکه هست، دولتی نمیتونه تشکیل بده. چرا؟ برای اینکه در قرآن کریم باز آمده باید بیعت اتفاق بیفته. بیعت رو الان ما میگیم انتخابات، یعنی باید یه مردمی بیان بگن لبیک، بیان اطاعت بکنن، بیان بگن آقا ما در خدمتیم. این در خدمتیم یعنی همون بیعت بکنن دیگه.
بله.
اصطلاح فقهیش بسته یده.
بله.
این که اتفاق افتاد در مدینه اتفاق افتاد، 13 سال بعد از اینکه پیامبر و پیامبری مبعوث شد.
درست.
رضا در جمهوری اسلامی هم همینه، میگیم اصل بحث رهبری الهی اون از جنبه الهیت اتفاق میفته، طبق ملاکهای الهی و دینیه. یعنی فقیه میگیم باید جامع شرایط باشد، این جامع شرایط طبق عدله دینی. اما اینکه دولت تشکیل بشه این دیگه با بیعت مردم، با رأی مردم، یعنی مردم میان میگن که
درست.
از میان فقها چه کسی رهبر ما باشد، از میان نامزدهای ریاست جمهوری چه کسی رئیس جمهور ما باشد. در قرآن هم اتفاقا یه آیه داریم که الان دیگه وقت نیست من توضیحش بدم، ولی اگر علاقمند بودن این عزیزان ببینن این آیه رو. یه آیه هست میگه به حبل من الله و حبل من الناس.
بله.
اونجا آیه در سیاق عذابه، یعنی میگه دچار عذاب میشن مگر مردمی که به حبل من الله متوسل باشن و حبل من الناس، یعنی از یک طرف بند به خدا باشن، متصل به خدا باشن، از یک سو هم متصل به مردم باشن. این میشه مردم سالاری دینی. دینیش به این خاطره. لذا در بحث ولایت هم میگیم دیگه، یک تولی بین مؤمنان با هم هست، یک تولی بین مؤمنان با رهبر هست و یک تبری هم از دشمن داره.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب استاد لکسی عزیز از توضیحات شما و از حضور شما در این برنامه دیگه، چون وقت ما به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد توفیق باشه در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه اخبار معارف و تلویزیون رادیو معارف. تایگانان و سردبین و محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدابردانی برنامه آقای امید روحی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 329-10-551 و 552 رو از یاد نبرید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 وعده من و شما انشاءالله فردا پای صندوق های رای. التماس دعا. خدا نگهدار.
وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهره، دلا سرشار فراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت. سینه ها آینه مهره، دلا سرشار فراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت. دوباره قدم میذاریم توی جاده های باور، با یه انتخاب روشن واسه آینده بهتر. وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهره، دلا سرشار فراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت. سینه ها آینه مهره، دلا سرشار فراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها،
رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را همه باید مراعات کنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه می کنند و باید راهنمایی کنید همه را، و همه باید فعال با صفحای فشرده و فعال وارد باشید در صحنه و به خودتون هیچ یأسی راه ندید. خدا با شما. دیگران اگر مسلسل دارند و نمیدونم چه دارند، فانتوم دارند و امثال اینا، شما خدا را دارید. شما همه اینا را از بین بردید برای اینکه با خدا بودید. پشتیبانی شما خداست. ملت چی داشت؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی اینقدر درست میکردن. مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی بود؟ لکن خداوند القاء روح کرد در دل اونها که نرن سراغ اون جهازات پوشنده و مقابله نکنه. این کار خدا بود که القاء روح کرد همه را فرسن و تقویت کرد روحیه شما را به طوری که از شهادت نترسیدید و شهادت را برای خودتون فوز عظیم دانستید. اینا همه از خداست. والا همین ملتی بود که اون وقت اگر یه صدای، اگر یه پاسبان میمد تو تهران، تو بازار تهران امر میکرد، همه بازار تهران تسلیمش میشدن. یه وقت اینجور بود. کی اینطور کرد که اون شخصی که از پاسبان میترسید ریخ در خیابان ها و مرگ بر شاه بود؟ کی این روحیه را به شما داد؟ جز خدا. کسی میتواند سر تا سر کشور را تحت یک علم قرار بدهد؟ غیر خدا کی میتواند؟ شمایی که خدا را دارید از چی میترسید؟ از هیچی. اونی که در بیمارستان خوابید و مردم دعوت به مقاومت میکنند، دعوت به این میکند که با ارتشی ها کمک بکنی، این ملت که اینطور از وضعش بچه و زن و بزرگ و کوچک و پیر و جوانش در صحنه هستند و میخوان دخالت در امور بکنن، حقم همین است. و دخالت در امور بکنن. اگر دیدن من کج میرم به من بگن کج نرو. اگر دیدن یک کسی دولت کج میخواد برد بهش بگن کج نرو.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت.